بسم الله الرحمن الرحیم.
به همه آقایان و بانوان تبریک میلاد مسعود ابوالائمه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو تبریک میگم و در خدمت شما و از جانب شما آقایان و بانوان به آستان مقدس رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و همه ائمه، مخصوصا بقیت الله الاعظم ارواح نافداه که امروز کاردار خدا در زمین، کارگزار خدا در زمین و صاحب زمان و زمین هستند، تبریک میگم. ان شاء الله امیدوارم که خداوند متعال این ایده بزرگ رو برای ما مایه استجابت دعامون در فرج امام زمان قرار بفرماید. من به عنوان اینکه خدا به ما ایدی بده این دعا رو میکنم، شما آمین بفرمایید. اللهم ارن طلعت الرشیده و القرة الحمیده و کهل ناظری به نظرت منی الی و عجل فرجه و سهل مخرجه وسلک بی وسلک بنا محجته و انفد امره و اشدد ازره و امر اللهم بهی بلادک و احی بهی عبادک. خداوند انشاءالله دعاهای ما رو درباره حضرت و دعاهای حضرت رو درباره ما مستجاب بفرماید. فکر میکنم که دیگه در عنوان شب استقبال میلاد امیرالمومنین علیه السلام احتیاج به مقدمه اینها نداشته باشیم. یکی دو تا حدیث میخواستم بخونم و میخونم انشاءالله در حدی که وقت داریم، اما در حد چند لحظه این رو خدمتتون عرض میکنم که همونطوری که درباره امیرالمومنین علیه السلام بیشتر از همه ائمه حدیث و گفتار پیغمبر و آیات کریمه قرآن نازل شده، اشکالات، ایرادات، حجمه ها هم نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام بیشتر از همه ائمه هست. امروز که الان خدمتتون هستم که روز اول ماه جون 2012 میلادی است و قرن 21 میلادی است، بیشترین حمله ها در همه کجا به امیرالمؤمنین، به تشیع، که تشیع با امیرالمؤمنین تحقق میپذیرد. اگر بخوام بگم چه خبره، باید خیلی زیاد اطلاعات بدم. اطلاعاتم دارم، در جریان هم هستم، اما برای اینکه فقط اطلاع نداده باشیم عرض میکنم که امام عصر ارواح نافداه از شما جوانها، از پسران و دختران توقع دارن یه قدمی برداری. با شناختی که من از شماها دارم و تا حدودی از اشکالات مربوط به امیرالمؤمنین و تشیع دارم، احساس میکنم که در هفته یه مقداری وقت بذارید، به اندازه در شبانه روز، به اندازه یه بیستم خوبه؟ یه بیستم میشه حدود یک ساعت، یک ساعت خورده‌ای، در 24 ساعت برای امیرالمؤمنین وقت بذارید. و عمده کار اینه که اشکالات رو یاد بگیرین و جوابش رو یاد بگیرین. اشکالات خیلی زیاده، البته خیلی از اشکالات، اشکالات علمی اعتقادی نیست، اشکالات تکنیکیه. جواباش هم ما داریم به سه سوت. فقط باید شما جرأت داشته باشین یاد بگیرین. در جواب اشکال ایمیل بدترین وسیله است. چرا؟ برای اینکه وقتی ایمیل میکنی معلوم نیست که اون پذیرفته نپذیرفته، دوباره تو ایمیل بزن اون ایمیل بزن. یک اشکال کننده ای در 60-70 سال پیش در ایران بوده، شگردش این بوده که با کسی دیالوگ، گفتگو، اسپیکینگ نداشته باشه. میگفته بنویسیم بنویسم. خب بنویسیم بنویسم تا کجا تموم میشه؟ من 1000 صفحه بنویسم اثبات کنم 2-4 تاست، تو 10 صفحه بنویسی اثبات کنی 2-5 تاست، به کجا میرسه؟ اسمش بود احمد کسروی. شگردش این بوده برای اشکال ایجاد. بنویسین بنویسیم. امروز تمام طلایه‌داران اشکال به شیعه شگردشون اینه ایمیل بزنیم بنویسیم تو سایت بذاریم. من به جوانا میگم که شما حتی سر کلاس استاد وقتی اشکال میکنه خیلی قاطع و شارپ بگید استاد این نسبتی که میدی به امیرالمومنین به شیعه دروغه. میگه بعدم بیا با هم صحبت کن. اشکال ایجاد کرده، خراب کرده ذهن رو. امروز یه کسی اومد در شرکتمون، یه پسری داریم، به همه دخترها اشکالات مربوط به مثلا فکر میکنه که به در قرآن هست راجع به زنها ایمیل میکنه. گفتم خب جوابشو بده، حضوری بده، سعی کنین اشکال یاد بگیریم و جواب بدیم. البته من تعصب دارم نسبت به شیعه، باید هم تعصب داشته باشم، شما هم تعصب داشته باشین، شما به 2-4 تاهاتون تعصب دارین، تعصب دارم. اما هر کس بیاد میخواد اسلام رو قبول کنه، شیعه رو قبول کنه، اگر 2-4 تا نبود قبول نکنه. من دارم میگم پشت این بلنگو حرفا هم ضبط میشه. در اعتقادات اصلی، نه در عبادات. عبادات که تعبدیه. اگر 2-4 تا نبود قبول نکنه. و اگر مخالفان اسلام در مخالفت اسلام حتی اگر یک اصل داشتن 2-4 تا بود قبول کن. چی گفتم؟ میگم اگر در اعتقادات اسلامی یک اصل 2-4 تا نبود قبول نکنیم کل اسلامو. اگر در مخالفین اسلام، در مخالفت اسلام یک منطقی که اسلامو نفی میکنه یه دونش 2-4 تا بود اسلامو قبول نمیکنه. دیبارتر از این من روزخون دونپایه کم سواد دهاتی کفک زده دارم ادعا میکنم همه ی حرفایی که امروز میزنن شانتاجه. یکی از شانتاج ها اینه، میگه بیا بریم صحبت کنیم. میگه طرف کیه صحبت میکنه؟ میگه آخونده. آخوند صحبت نمیکنه. بیا صحبت کن، آخوندو بکوب لهش کن. بیا با خانم چادری باسواد صحبت کن، چادری باسوادو بخون لهش کن. اگه راست میگی، اگر منطق داری. ولی من آخوند استادام یادم دادن، امیرالمومنین یادم داده که اگر لازم بود کروات میزنم میرم باهاش با کت و سشاک صحبت میکنم، خواستی دامن اسکاتلندی هم میپوشم، برای اینکه بدونی که بی منطقی. اگر آدم منطق داشته باشه، نه لباس، نه عمامه، نه عرض کنم که کروات، نه پاپیون، نه گل سینه، نه بوشت، نه هیچی، هیچ کدوم از اینها مهم نیست. مهم میشینی من چی گفتم؟ من تکرار میکنم، اگر یک اصل از اصول اعتقادات اسلام و شیعه 2-4 تا نبود کل اسلام قبول نکن. اگر کسانی که مخالفت میکنن منطق مخالفتشون با اسلام یه فرموله 2-4 تا بود قبول نکن. اما اگر کسانی گفتن که من با فلان شخص صحبت نمیکنم، با فلان بنویسه ایمیل کن برام، ایمیل تا کجا تمام میشه؟ شگرد مخالفان اینه. چیکار کنیم؟ دیالوگ. خدا رحمت کنه اون استاد ما رو، با مرحوم علامه امینی. به علامه امینی گفته بود که خیلی کار فوق العاده کردی، ولی باید این القدیر رو دیالوگ درست کنیم ازش، مناظره. و کسانی برنده بودن که مناظره کردن. سلطان الواعظین شیرازی شبهای پیشاور رو داره در هند و پاکستان، دیالوگ کرده، هزاران نفر استفاده کردن. با نوشتن و ایمیل فایده، هم وقت میگیره، هم شما بهترین حرف رو بنویس. ایمیل احتیاج نداره، آیات قرآن رو بنویس، احادیث رو بنویس. یه کسی امروز اومد به من گفت که من تو شرکتمون همه مخالفن و اشکال میکنن، میگم از حدیث هم نگو از قرآن بگو. گفتم بهش بگو که از حدیث استفاده نمیکنی. میگه نه. گفتم بهش بگو از صبح امروز که از خواب پا میشی تا فردا صبح که دوباره از خواب پا میشی همش با حدیث سر کار داری. حدیث یعنی گفتار، اعتمادم میکنی، سندم نمیخوای ازشون. تو رادیو میگه فلان کار فلان شد، اقدام میکنی. توی اینترنت میگن موقع اسم نویسی فوق لیسانس ته اعتماد میکنم. همش اینا حدیثه دیگه، خبره دیگه. خیلی هاشم اشتباه در اومده، دروغ در اومده. تمام فرمول های فیزیک، شیمی، ریاضیات، پزشکی، نمیدونم روانشناسی، تمام اینا حدیثه. اصلا چی حدیث نیست؟ حدیث یعنی گفتار. چرا به گفتار؟ فقط وقتی به اسلام میرسیم اعتماد. اینا یه چیزاییست که تکنیکه. بچه های خوب من، پسران من و دختران من، بیایید من اینایی که بلدم در طول زمان گفتم، صحبت کردم، سعی کنید افراد رو به مناظره و بحث بکشید. هر جا گفتید من میام، دوستان من میام، هر جا، تو هر محیطی. اونا حاضر نیستن بیان خونه ما بشینن چای بهشون بدم، شیرینی بدم، کاکائو بدم، اما من حاضرم هر جا گفتن با هر لباسی بریم خدمتشون صحبت کنم. اگه اومدن، دارم تحدی میکنم، اعلام عمومی میکنم، اینو بدونید. از هزار اشکالی که امروز در همه جا نسبت به تشیع و دین هست، به ادیان هست، 900 خوردهش مال اسلام و تشیع. با ادیان دیگه کاری ندارن که. برای اینکه اختلاط زن و مرد وحشتناک، شهوت پرستی. چی میخوان؟ همه اینا رو دارن اونا. تنها اونی که قید میاره بچه‌هام از قید ناراحتن، اینجا این کارو نکن، اون کارو نکن، این پولو مصرف نکن، این کسب رو نکن، این مشروب رو نخور، این موسیقی رو گوش نکن، دست با زن نامحرم نده، نگاه نکن، این ازدواجت درست باشه، پدرت راضی باشه. قید هی ایجاد میکنه، میگن که اونا بهترن. الان چیزی که خیلی مد شده زرتشتی شدنه، بیشتر از مسیحی. چرا؟ هیچ چی نداره زرتشتی گری، نه اعمال داره، نه عبادات داره، هیچی، فقط ظاهرش، قیافه خیلی حق به جانب ملایمه. خیلی آدمای با اخلاقی هستن، خیلی آدمای خوبی هستن. بگو ببینم چی داره. دو تا چهار تا، اگه 10 تا فرمول از کتابای زرتشتی درآوردی، 10 تا، من 14 تا سکه بهت میدم. اگه 10 تا فرمول از همین کتابای موجود زرتشتی درآوردی، میخوام اینو بگم که یه کمی کار کنیم. خب دلم میخواست که 3 تا مثلا موضوع رو در همین چند دقیقه که وقت به من دادن خدمتتون بگم. 1. امیرالمومنین علیه السلام خطبه قدیر دارن، نه پیغمبر. پیغمبر که خطبه قدیر دارن در 18 ذی‌الحجه سال 10 در آمفی‌تئاتر جحفه در کنار برکه قم، حدود 1.5 ساعت بدون اکو و حدود 3 ساعت تا 4 ساعت با اکو صحبت کرد. این شده خطابه قدیر که ما امروز 8 سال و 4 ماه و 17 روزه دوستان من کار میکنم برای نشر خطابه قدیر. امیرالمؤمنین هم خطابه قدیر دارن که در زمان حکومتشون 1 سالی جمعه ای مصادف شده با قدیر و حضرت خطبه خوندن. خیلی دلم میخواست که فرصتهایی داشتم، شما هم فرصتهایی داشتید، مقایسه میکردیم بین جملات امیرالمومنین علیه السلام و جملات پیغمبر. حالا 2-3 جمله فقط به عنوانی که معرفی کنم عرض میکنم. حضرت صادق علیه السلام هم خطبه قدیر دارن. حضرت رضا علیه السلام هم در یک قدیر خطبه خوندن، خطبه قدیر دارن. خطبه قدیر امیرالمومنین را و خطبه قدیر حضرت صادق را و امام رضا را امام رضا نقل کردن. ما خدا توفیق داد چند ماه پیش در یک جزوه ای این خطبه ها رو با هم جمع کردیم با خطبه پیغمبر، اسمشو گذاشتیم خطابه های قدیر. ما یه کاری دیگه هم خدا توفیق دادم که تو شلوغی های کارمون که زیارت امیرالمومنین علیه السلام رو هم در روز قدیر که یک دوره تاریخ اسلام کامله ما ترجمه کردیم اینجا، همه اینا رو هم ترجمه کردیم. دو سه جمله از خطابه خطبه قدیر امیرالمومنین علیه السلام خدمت شما میخونم که یادآور جملات خطبه قدیر پیغمبر. البته که باید اینجوری باشه، برای اینکه پیغمبر استاده، دو تا استیودنت های کلاس شاگرد اول داره، یکی امیرالمومنین علی علیه السلام، یکم حضرت زهرا سلام الله علیها. اولین شاگردی که خطبه قدیر رو فیدبک ازش داده، انعکاس داده، درسشو پس داده، 78 روز بعد از خطبه قدیر وجود مقدس حضرت زهرا است. اسم خطبه چیه؟ خطبه فدک. خطبه فدک یه سامرایزیس، ابسترکتیس، خلاصه ایست، پروپوزالیس از خطبه قدیر. دومین نفری که از اون درس ترس بس داده امیرالمومنین علیه السلامه، در زمان حکومت خودشون 20 و چند سال بعد. سومین کسی که به عنوان خطبه قدیر ایراد کرده امام صادق علیه السلام هستم، و چهارمین نفر هم حضرت رضا خودشون. در این جزوه خطابه های قدیر که فکر میکنم تو نمایشگاه هم داشته باشیم این عرضه شده، ترجمهش هم نمیگم حالا درجه که، ولی بد نیست. خطبه قدیر حضرت امیر علیه السلام در کتاب مصباح المتهجد شیخ طوسی و مصباح شیخ کفعمی به یادگار مونده و نقل شده و تو کتابهای بعدی هم نقل شده. دو سه جمله رو به عنوان جشن میلاد امیرالمومنین علیه السلام خدمتتون میخونم. و اعلموا ایها المؤمنون ان الله عز و جل قال، هم ایمانیان بدانید خدا فرمود، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. خدا در قرآن اینجوری گفته، حتما خدا دوستدار کسانی است که در راه خدا مقاتله میکنند گویا در یک صف واحد با وحدت کلمه و روح، کانهم بنیان مرصوص، مثل یک ساختمان از سرب، از آهن مرصوص. بنیان مرصوص، مرصوص دو تا معنا داره، یکی رساس، یکی مرصوص یعنی محکم، مثل یک ساختمان بتون آرمه محکم. اتدرون ما سبیل الله، اینی که یقاتلون فی سبیله، مؤمنین کسانی هستند، مؤمنین که در راه خدا مقاتله میکنن، راه خدا میدونین کجاست؟ اتدرون ما سبیل الله و من سبیله و من صراط الله، میدونید راه خدا چیست؟ سبیل خدا چیست؟ و صراط الله چیست؟ و من طریقه؟ واژه های گوناگون همون راه، صراط، سبیل، طریق، میدونین کیست؟ توی خطبه قدیر پیغمبر در ابتدای بخش 7، جالب فوری تا ورق زدم اومد با اینکه نشون نذاشته بودم، معاشر الناس انا صراط الله المستقیم الذی امرکم باتباعه ثم علی من بعدی ثم ولدی من صلبه ائمه الهدی یهدون الی الحق و به یعدلون. بعد سوره حمد خوندم، من صراط الله المستقیمم، بعد از من صراط الله المستقیم علی است. اینجا امیرالمومنین علیه السلام میفرماد اتدرون من ما سبیل الله و من سبیله، میدونید سبیل خدا چیست و کیست و صراط الله کیست و طریق الله کیست؟ انا صراط الله، من صراط الله هم. قبلا پیغمبر فرموده انا صراط الله المستقیم، که ما وقتی میگیم اهدنا الصراط المستقیم یعنی ما را هدایت کن به محمد صلی الله علیه و آله و سلم. محمد محمد امرکم باتباعه ثم علی من بعدی، سپس علی پس از من صراط الله. ایشون میفرماید که انا صراط الله الذی من لم یسلکه بطاعت الله فی هوی بهی الی النار. کسانی که در صراط الله قرار نگیرن دست و پاشون و فرشتگان مأمور خدا میگیرن، هوی بهی الانار، میندازنش در آتش جهنم. و انا سبیله، من هم صراط الله هستم هم سبیلهو هستم. حالا فرق بین سبیل و صراط بحث شده تو روایات و تفاسیر، الان فرصتش نیست. و انا سبیله الذی نسبنی، من سبیل خدا هستم که خدا منو برپا کرده. لل اتباع، که شما پیروی ازش بکنید. بعد نبیه صلی الله علیه و آله. و انا قسیم الجنت و النار، من تقسیم کننده بهشت و جهنمم. یه آدم با فهمی بود، خیلی با فهم بود، از شاگردان امام صادق علیه. بچه ها شاگردی کنید پیش دانشمران. دانشمندی بود، شاگرد امام صادق علیه السلام، به نام مفضل ابن عمر. توحید مفضل که معروفه به خاطر اینکه مفضل کشش داشت، ظرفیت داشت. امام صادق نکته های توحیدی فرمود. مفضل اومد گفتش که این حدیثی که امیرالمؤمنین قسیم الجنت و النار، درباره صحبت بفرمایید. درسته؟ فهمیدم، بله درسته. گفت چطور علی قسیم الجنت؟ خلاصه‌شو میگم. این حدیث در 1100 سال پیش در کتاب یکی از معتبرترین دانشمندان، شیخ صدوق، که ما سعادت همشهری بودنشو داریم ولی سعادت زیارتشو خیلی کم داریم، که بزرگان میگن اونجا بزرگانی خوابیدن. و شخصی چندین بار به ما گفت امام عصر علیه السلام قطعا اونجا رفت آمد میکنه به خاطر شیخ صدوق. امام زمان صلوات الله علیه به خاطر شیخ صدوق، برای اینکه همین شیخ صدوق با دعای امام زمان علیه السلام متولد شدن. این قطعی است. ایشون در علل و شرایع این حدیث رو آورده. مفضل اومد خدمت امام صادق علیه السلام، آقا اینی که میگن علی قسیم الجنت و النار برای بعد از علی درسته، برای قبل از علی چطور؟ اقوام و ملتهای پیشین چطور براشون علی تقسیم میکنه گذرنامه بهشت رو میده، جواز جهنم رو میده تقسیم میکنه؟ فرمود غیر از این که علی و مع الحق و الحق و مع علی، گفت بله. گفت غیر از اینی که تمام اقوام پیشین و اقوام بعدی به خاطر پذیرش حق بهش میرن؟ گفت نه، غیر از این نیست. گفت حق مطلق بعد از خدا و رسول امیرالمؤمنین علی است. پس امیرالمؤمنین جواز بهشت امت ابراهیم خلیل رو میده، امیرالمؤمنین جواز بهشت امت موسی رو میده، فرزندان آدم رو میده. خودش میفرماد و انا قسیم الجنت و النار و انا حجت الله علی الفجار، من حجت خدا هستم. ای شکافنده های دامن تقوا، فاجر یعنی کسی که دامن تقوا را میشکافد. ای شکافنده های دامن تقوا، من حجت هستم. و نور الانوار، در قرآن سوره نور داره که نورون علی نور، یهد الله لنوره من یشا. تو دعاها داریم که نور الانوار، نور الانوار منم. پس خدا چی اگه تو نور الانوار هستی؟ خدا خالق نور الانواره. الله نور السماوات والارض، الله منور انوار السماوات والارض. این تو احادیث تو روایات گفتن. یه جمله دیگه اش هم عرض کنم. فانتبهوا من رقدت الغفله، امیرالمؤمنین در زمان حکومتشون در قدیری، اینو خوندم در جمعه‌ای که قدیر بوده، بعد میفرماد فانتبهوا من رقدت الغفله، از بستر غفلت بیدار شید و بادروا بالعمل، کار کنید. من جمله امیرالمؤمنین رو برای خودم تاکید میکنم، شما هم بشنوید. فانتبهوا من رقبت الغفله و بادروا بالعمل، انا قسیم الجنت و النار. به روح امیر المؤمنین صلوات تقدیم میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. هرچی میگذره از صدای سخن دوست ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. هرچی میگذره میبینم که عجب ائمه سخن فرمودن، عجب دانشمندان گذشته ما روش داشتن، عجب امام زمان علیه السلام فرمود. چه فرمود؟ فرمود و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الی روات احادیثنا. کتابی که در دستمه جلد اول اصول کافیست، مرحوم کلینی. کلینی وفاتش 329 بوده، یعنی اول غیبت کبرا. کلینی تمام زندگیش در دوران غیبت صغرا بوده، خیلی نزدیک بوده به راویان. یکی از کسانی که کلینی خیلی ازشون حدیث نقل کرده علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمیست. این علی ابن ابراهیم هاشم قمی تفسیری داره به نام علی ابن ابراهیم، خیلی از علما ازش نقل میکنن، خیلی بزرگان نقل میکنن. این هاشم که پدر علی ابن ابراهیمه، استاد علی ابن ابراهیم، ابراهیم ابن هاشم استادش بوده، استاد علی پسرش. این ابراهیم ابن هاشم سه تا امامو دیده، امام رضا، امام جواد، امام هادی. قوغا کرده در نقل روایت و اکثر روایاتی که پسرش علی ابن ابراهیم نقل کرده از پدرشه. شاید مثلا دو سوم روایات تفسیر علی ابن ابراهیم که به اصطلاح خدا اگر توفیق بده یه کار کوچولویی قرار ما انجام بدیم درباره این تفسیر. ایشون بسیار روایات جالبی رو نقل کرده، روایاتی رو نقل کرده از زید ابن جحم هلالی از امام صادق علیه السلام. دیگه واسطه هاشو من حذف میکنم. اولین روایت کافی هم هست در این باب، در اشاره و نص بر امامت امیر المؤمنین. عن ابی عبدالله علیه السلام قال، زید ابن جحم، زید میگه سمعته یقول لما نزلت ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام و کان من قول رسول الله صلی الله علیه و آله سلمو علا علی به امرت المؤمنین، که این عبارت در خطبه قدیر هم، در اواخر خطبه قدیر هست که حضرت فرمود سلمو علا علی به امرت المؤمنین، سلام کنید بر علی با لقب امیر المؤمنینی. تو پرانتز میگم، چون پیغمبر در خطبه قدیر فرمود لقب امیر المؤمنین بعد از من برای هیچ کس حلال نیست جز علی ابن ابی طالب که الان دستشو گرفتم، تأسیس کننده مکتب پادشاهان، پادشاهی کسرا و قیصر، خلیفه اول و دوم و سوم و یارانشون و تئوریسین‌هاشون، این لقب امیر المؤمنین رو تا تونستن به تمام خلفا لقب دادن. اینقدر لقب دادن که ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین که همیشه مظلوم بودن، در دوران تقیه خیلی وقتا تو مجالس اینا شرکت میکردن، مجبور بودن برای حفظ خون شیعیان بگن یا امیر المؤمنین، در حالی که پیغمبر فرمود الا لا تحل امرت المؤمنین بعدی لأحد غیره. پیغمبر اکرم در خطبه قدیر 8 بار لقب امیرالمومنین رو برای علی علیه السلام فرمودن. اینجا در این حدیث امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که به نقل زید بن جحم هلالی میگه امام صادق فرمود موقعی که ولایت امیرالمومنین نازل شد و گفتار پیغمبر که فرمود سلموا علی علیم به امرت المؤمنین، فکان مما اکد الله علیه ما فی ذلک الیوم، یا زید از اون چیزهایی که خدا تأکید کرد بر اون دو نفر اولی و دوم، فکان مما اکد الله علیه ما. امام صادق با اینکه با زید ابن جحم هلالی دارن صحبت میکنن، چون زمان زمان تقیه است، اسم نبردن، گفتن از اون چیزهایی که خدا تأکید کرده بر اونها در این روز، ای زید قول رسول الله لهما. چی گفت رسول خدا؟ به اون دوتا خطاب کرد، صداشون کرد، فرمود قوما فسلما علیه به امرت المؤمنین، شما دوتا پاشین بر علی سلام کنید به امارت امیرالمؤمنین. چی گفتن؟ فقالا، هر دوشون با هم گفتن امن الله و من رسوله یا رسول الله. این فرمان خداست یا فرمان خودتونه؟ به سنیا میگم یه روایت پیدا کنین تو کتابهای اهل تسنن یا شیعه که یه جایی پیغمبر اکرم صحبتی کرده باشه سلمان و ابازر و مقداد و حجر و اینا، تا چه برسه به امیرالمومنین، پرسیده باشن یا رسول الله امن الله امن رسول الله، این خبر مال خداست، این فرمان مال خداست یا مال رسول خداست؟ چون میدونستن آیت نظرشون بود، ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. گفت که عرض کنم خدمت شما که فقال امن الله او من رسوله یا رسول الله، فقال لهما رسول الله من الله و من رسوله. فرمود هم از طرف خداست هم از طرف رسول خداست. این نکته داره، نکته ریز داره. یعنی چه از طرف خداست و از طرف رسول خداست؟ یعنی اصل امر از طرف خداست ولی منم شأنی دارم. خدا فله اصل رو به پیغمبر داده، گفته بسته‌بندیشو خودت بکن، همش وحیه، ولی پیغمبر اختیار داره این فله اصل رو بسته‌بندی های مختلفی بکنه، اختیار داره. لذا خدا هم گفت اطیع الله و اطیع الرسول، بله میگفت اطیع الله. بعد فرمود و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. فرمود من الله و من رسوله، فانزل الله، خدا نازل کرد این آیه رو. وقتی به اینا گفت، به این دوتا که از خدا و رسوله، خدا این آیه رو نازل کرد. ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، من که آخرا گفتم و قولوا انا سامعون مطیعون رازون، در خطبه قدیر گفتم اقرار کنید به ولایت و با این اقرارتون با من و علی بیعت کنید. ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها و قد جعلتم الله علیکم کفیلا، خدا بر شما کفیل قرار داده من و علی را. ان الله یعلم ما تفعلون، خدا میدونه چی کار هستین شما. یعنی بهی قول رسول الله لهما و قولهما، یعنی ان الله یعلم ما تفعلون، یعنی شما که میگید امن الله و من رسوله یا رسول الله، میخوان منکر زیرا بشو میخوان بزنین. یعنی امام صادق معنا میکنه برای زید بن جحم هلالی، یعنی بهی قول رسول الله لهما و قولهما امن الله و من رسوله. بعد فرمودن که ولا تکونو کلتی نقضت غزلها من بعد قوت نمکاسا، مثل اینای نباشین، زنهایی که اول از پنبه و از پشم نخ درست میکنن بعد اینها رو دوباره باز میکنن پنبه میکنن. شما اینهایی که رشته کردید دوباره پنبه نکنید. این آیه معناش این اصطلاحیش، ولا تکونو کلتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا، روایت مفصله. اینقدر وقت شما کمه و اینقدر دشمنا زیاد کار کردن که فرصت به ما نمیدن که ما حدیث بخونیم. درباره ولادت امیرالمومنین علیه السلام مرحوم شیخ کلینی حدیث دومی را که آورده براتون سری میخونم. در خدمت یکی از مراجع بودم، خدا همشون و سرشون رو بر سر ما مستدام بداره. گفت حسینی؟ گفتم بله. همین مثلا دو سه سال پیش در قم. گفتم بله حاج آقا. گفت جلسات مذهبی احترامش بالاتر از اینی که تبدیل کنید به جلسات مثل عروسی و عقد و اینا. گفتم که توضیح بفرمه. گفت تو جلسات مذهبی امیرالمومنین از زهرا کف یه جوریه، صریح به من نگفت حرومه ولی میخواست بگه که این کارو نکن. ما مدت از کف بسید حالا که داشت میرفیم پسر ما، گفتم که خدا خیرت بده، لااقل تشویقی بزنیم دیگه، ریتمی که بزنیم برقصیم در مجالس امیرالمومنین و امام زمان امیرالمومنین حضرت زهره، لااقل تو جشنایی که ما عقب افتاده ها داریم جاذبه جشن حدیث روایت مردم که میان محبت دارین الحمدلله. با اینها انشالله کشش جشن رو بیشتر کنیم، کف تشویقی بزنیم، اما کف ریتمیک دیگه تذکر بدین که نزنن. تو خونتون برای هم دیگه بزنیم، با چی فرندتون با هم برقصیم. حدیث دوم در کتاب شریف کافی تحت عنوان مولد امیر المؤمنین صلوات الله علیه، یعنی ولادت امیر المؤمنین. در ولادت یه حدیث بسیار جالبی رو درباره مادر حضرت امیر المؤمنین در مولدشون نقل کرده. البته ممکنه بفرمایید که این خیلی مناسبه با ولادت نیست، ولی چون مادر امیر المؤمنینه من سریع میخونم. امام صادق علیه السلام میفرماید که ان فاطمه بنت اسد ام امیر المؤمنین کانت اول امرأة هاجرت الى رسول الله من مکه الى المدینه الا قدمیها. فاطمه بنت اسد مادر امیر المؤمنین اولین زنی بود که بعد از هجرت پیغمبر از مکه به مدینه رفت. الا قدمیها یعنی چی؟ یعنی پیاده. و کانت من ابر الناس به رسول الله. کی اینا رو گزارش میده؟ ریپورترش کیه؟ امام صادق علیه السلام. خیلی جالبه این، برای من که جالب بود. جزء نیکوکارترین افراد بوده نسبت به پیغمبر، به پیغمبر خیلی نیکی کرده. یه روز شنید که پیغمبر فرمود ان الناس یحشرون یوم القیامه اوراتن. پیغمبر فرمود مردم در روز قیامت بدون لباس محشور میشن، کما ولدو، همطور که متولد شدن. فقالت واسو اتا، چقدر زشته که اورات بدون لباس محشور میشن. فقال له رسول الله فانی اسال الله ان یبعثک کاسیتن. مادر ناراحت نباش، من دعا میکنم که تو با لباس تقوا بیایی در محشر. و سمعته یذکر زغتت القبر. فاطمه بنت اسد شنید که پیغمبر راجع به فشار قبر صحبت کردن. فقالت وا ضعفا، چقدر من ضعیفم، چیکار کنم با فشار قبر. فقال لها رسول الله فانی اسال الله ان یکفیک ذلک. از خدا میخوام که اینو کفایت کنه، فشار قبر بر تو مادر وارد نشه. و قالت لرسول الله یوما، یه روز به رسول خدا گفت من میخوام که این بردم و این کنیزی که به من خدمت میکنه من آزادش کنم. فقال لها، پیغمبر فرمود ان فعلت اعتق الله بكل عضو منها عضوا من کف النار. اگر این برده رو در راه خدا آزاد کنی، به هر عضوی که آزاد کردی خدا عضوی از تو رو به آتش جهنم حرام میکنه و از آتش آزاد میکنه. موقعی که مریض شد وصیت کرد به رسول خدا و امر کرد که رسول خدا خادمشو که برده بود آزاد کنه. و اعتقل لسانها، در هنگام احتضار فاطمه بنت اسد زبانش دیگه صحبت نمیکرد، سنگین شد. فجعلت تؤمی الی رسول الله ایماعا، با اشاره به پیغمبر وصیتاشو گفت. فقبل رسول الله وصیتها، پیغمبر شخصا شد وصی فاطمه بنت اسد و بالا سرش بود. یه روزی که نشسته بود پیغمبر دید امیرالمؤمنین آمد گریه میکنه. حضرت فرمود که ما یبکیک؟ فقال ماتت امی فاطمه، مادرم فاطمه از دنیا رفت. فقال رسول الله و امی والله، فاطمه بنت اسد فقط مادر تو نبود، مادر من هم بود به خدا قسم. گفت مادت امی فاطمه. حضرت رسول فرمود و امی والله، قسم به خدا که این فاطمه مادر منم هست، حق مادری داره. و قام مسرعا، سری بلند شد، حرکت کرد. وقتی اومد شروع کرد حضرت گریه کردن، به زنها امر کرد غسلش بدن. پیغمبر فرمود وقتی غسلش دادید هیچ کاری نکنید، منو خبر کنید، اعلام کنید. موقعی که از غسل و کفن فارغ شدن اعلام کردن به پیغمبر. حضرت به اونها دو پیراهن خودش را که با تن خودش تماس داشت به زنها داد که او را با این دو پیراهن مخصوص خود کفن کنم. به مسلمون ها گفت اذا رأیتمونی قد فعلت شیئا لم افعله قبل ذلك فسألونی لما فعلته. اگه دیدید نسبت به این زن یه حرکاتی انجام دادم که تا حالا سابقه نداشته نسبت به کسی، از من بپرسید که چرا این کارو کردم. موقعی که غسل و کفنشون تمام شد، حضرت اومدن جنازه فاطمه بنت اسد را روی تابوت رو دوش خودشون حمل کردن. اشرف مخلوقات جهان پیغمبر، فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین رو جنازش رو دوشش همینجوری حمل میکرد تا وارد قبر کرد. گذاشت دم قبر، خود پیغمبر وارد قبر شد. فزتجع فی، یه چند لحظه ای پیغمبر در قبر خوابید. همه اینا مال این بود که میخواست محبت مادری فاطمه بنت اسد را پاسخ بدهد. مقداری تو قبر خوابید، سپس بلند شد، جنازه را پایین برد، گذاشت تو قبر، مدتی سرش را خم کرد، با فاطمه بنت اسد سخن گفت و هی میگفت به فاطمه ابنک ابنک. پرسیدن که یا رسول الله چرا گفتی ابنک ابنک، پسرت پسرت؟ گفت ملکان مقربان اومدن از فاطمه سوال کردن من ربک؟ گفت الله جل جلاله. گفتن و من نبیک؟ گفت هازا محمد رسول الله نبی. پرسیدن ما کتابک؟ گفت قرآن کریم. گفتن و من امامک؟ خجالت کشید، چیزی نگفت، من تلقین کردم ابنک ابنک. یه نکته رو فقط به شما بچه ها میگم، پیغمبر نسبت به مادر امیرالمؤمنین گفت و امی والله. محبتای فاطمه بنت اسد و محبتای ابو طالب و محبتای این پسر جوان امیرالمؤمنین را پاسخ گفت. شب شنبه است، جشن امیرالمؤمنین داریم، بیعت میکنیم با امیرالمؤمنین زمانمون. من جملاتو میگم، شما بگید اللهم انی اجدد له فی سبیحة یومی هادا و ما عشت من ایامی عهدا و عقدا و بیعتا له فی عنقی لا احول عنها ولا ازول ابدا. یا صاحب الزمان، ما هم دل داریم روز پدر، یعنی روز 13 رجب و ایام 13 رجب، دل ما میخواد به پدر اصلیمون و معنوی و روحانیمون که شما باشید تبریک بگیم. دل ما میخواست که ببینیمتون، یه هدیه کوچولو بدیم. هدیه کوچولون بود که لبامونو بذاریم رو پاتون، بگیم بابای خوب ما، در این روز ولادت پدرتون امیرالمؤمنین و روز پدر، تبریک ما را بپذیر. غیر از این که تبریک ما را میپذیری، عذرخواهی ما را هم قبول کن. ما را از خیل فرزندانت، نوکرانت، خدمتگزارانت دور مبر. اللهم عجل لولیک الفرج. به روح فاطمه بنت اسد، به روح فاطمه زهرا، به روح حضرت نرجس خاتون و به روح حضرت حکیم خاتون، حضرت ام البنین و زینب کبرا و حضرت ام کلثوم سه صلوات تقدیم میکنیم.